العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ان شاء الله خداوند دلهای هممون رو به نور قرآن و معارف اسلامی منور بگرداند، برای سلامتی وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداح و تعجیل در ظهور با برکت اون حضرت صلوات عنایت کنید. کلمات قصار کوتاه و زیبای امیر المؤمنین در نهج البلاغه این روزها در این جلسه نورانی مورد بحث ما بود. کلمه 38 از کلمات قصار که امیر المؤمنین به فرزندشون امام حسن فرمودن: یا بنی، فرزندم، احفظ انی اربعا و اربعا، چهار چیز و چهار چیز رو از من حفظ کن. ما اون چهارتای اول رو داشتیم میگفتیم. چهار چیز اول یکیش این بود: فرزندم، ان اقن الغنا العقل، بزرگترین سرمایه و ثروت عقل. دوم: و اکبر الفقر الهمق، بدترین فقر و نداری حماقت و نادانی است. سوم: اوحش الوحشه العجب، وحشتناکترین امور، خطرناکترین امور تو زندگی از نظر اخلاقی عجب و خودپسندی است. اینا مفاهیمی بود که روزای قبل بحث کردیم. چهارمیشو امروز عرض میکنیم. فرمود: پسرم، و اکرم الحسب حسن الخلق، بهترین حسب یعنی نسبت خانوادگی. حالا بعضی حسبشون معروفه، پسر فلانیه، جدش فلانیه، عرض میکنم نوه فلانیه، از مثلا فرض کنید خاندان مشهوره. امام میفرماید اینا خوبه، نمیخواد نفی کنه آدم حسب معروفی داشته باشه، اما بهترین حسب که دنبال آدمه، بهترین شناسنامه، بهترین نسبت خانوادگی که همه آدمو احترام میکنن، تکریم میکنن، حسن الخلق، خوش اخلاقی است. نعمت بسیار بزرگی که اگر کسی ذاتن داشته باشه خوش به حالش. ولی بعضیا ذاتن بد اخلاقن، خوش اخلاق نیست، ولی تکلف به خرج میدن، یعنی خودشونو خوش اخلاق قرار میدن. مثل آدمی که سخی ذاتن، صبور ذاتن، این خوبه. بعضیا نه، سخاوت و صبر رو به زور به خودشون تحمیل میکنن، اینم خیلی ثواب داره، اینو بهش میگن تصبر. ولذا روایت هم داریم اگر صفات خوب رو دارید خدا رو شکر کنید، اگر ندارید به زور به نفستون تحمیل کنید، یعنی خود رو صبور بار بیارید، خوش اخلاق بار بیارید، سخی بار بیارید. حسن خلق خیلی عجیبه. حدیث داره وقتی خدا ایمان و کفر رو آفرید، خب ایمان خیلی خوب، کفرم خیلی بد، یکیش ته درجه است، یکی هم نوک هرم، بالاترین ارزش ایمان و کفر. خب اینا وقتی خدا آفرید تصمیم گرفت که اینا رو تقویت کنه، هم ایمان رو تقویت کنه هم کفر رو. روایت داریم رسول خدا فرمود: فقواه به حسن الخلق و سخا. ایمانو با دو چیز خدا تقویت کرد، دو تا بال بهش داد که بتونه خلاصه رشد کنه، یکی خوش اخلاقی، یکی سخاوت. قواهو به حسن الخلق و سخا. کفرم با دو چیز تقویت کرد، قواهو به سوء الخلق و البخل، با بد اخلاقی و بخل. یعنی بد اخلاقی و بخل جزو عوامل تقویت کننده کفر، خوش اخلاقی و سخاوت جزء عوامل تقویت کننده ایمانه. به همین جهت هم حدیث داریم رب عزیزن ازله خلقو، چقدر آدمای عزیز که بد اخلاقیشون ذلیلشون کرده. برای خودش کسی رئیس عنوان داره، مسئول مطرحه، ولی به خاطر بد اخلاقی ها پزشک متخصص پیشش نمیرن، آقا این اخلاق نداره. عالم با سواد بهش مراجعه نمیکنن، آقا این نمیشه باش حرف زد. کاسبه، همه جنسش هم جوره، ارزونم میده، ازش خرید نمیکنن، آقا کفاره باید بدی با این حرف بزنی. فامیل مهمون میخوان بکنن، فلانی رو دعوت نکن، یعنی مجلس رو به هم میریزه، بد اخلاقه. رب عزیزن، یا خونش دعوت میکنه بچه بابا من نمیام، بگو با رفیقاش رفت بیرون، بابا جون دعوت کرده افطاریه، آقا این آدم خوش اخلاق دی من خوشم نه، یه تیکه میگه اعصاب منو خورد میکنه. دیدید اینطوره ها، رب عزیزن، چه آدمای عزیزی که ازله خلقو، خوش بد اخلاقی زمین ای زده. و رب ذلیلن، چه آدمای ذلیل، یعنی ذلیل به این معنا که مطرح نیست، تو فامیل همه فقیرتره ولی خوش مسافرته، تا میخوام برن مسافرت بچه بابا با فلانی بریم، بابا نداره باید خرجش هم بدیم، باشه بابا اخلاق داره، خوش برخورده، خوش مسافرته، فلانی هم دعوت کنیم بیاد، میخوایم بریم امشب خونه فلانی بریم. رب ذلیلن از اعزه خلقه، خلقش عزیزش کرد. ولذا یه وقتی ام سلمه یه سوال عجیبی از پیغمبر کرد، حالا سوال هم عجیب غریبه، بعضی اوقات بعضی سوال میپرسن، پرسید که یا رسول الله اگه یه زنی دو تا شوهر داشته، هستن دیگه آدم هایی که ازدواج کردن شوهرش مرده بعد ازدواج بعدی کرده، حالا فقها ها این بحث رو میکنن که آیا مثلا یه وقت من یادم درس خارج یکی از آقایون این بحث رو میکرد که اگر کسی شوهرش فوت کرده یا مفقود الاثر بوده، مثلا یعنی که تو جبهه پیش میمه، ازدواج کرده 4 ماه و 10 روز تمام شده و ازدواج کرده و بعد از 7 سال 8 سال جنازه شوهر پیدا شد، حالا این خانوم بهش محرمه، خانومی که ازدواج کرده 8 سال هم گذاشته، میتونه دست به بدن اون مرد قبلی بذاره یا نه بعد از 4 ماه و 10 روز نامحرم میشه، یا نمیتونه دست به بدنش هم بذاره. یادم یه وقتی که از فقها درس خارجشون این فرع رو مطرح میکنه، آیا این محرمیت تا کی برقراره، چون پیش میاد مثلا این مثالی که زده، حالا این البته باید توی مسائل شرعی رفت روش، من نمیخوام مسئله اینجا بگم، ولی عرضم اینجاست، ام سلم یه سوال عجیب گفت یا رسول، یه کسی دو تا شوهر کرده، شوهر اول مرد و شوهر دوم، حالا بعضی ها 3 شوهر هم هست، شوهر سوم هم میکنن، شوهر دوم از دنیا رفته بعد ازدواج کرد، پیش آمده، بالاخره مثل آقایونه که گاهی عرض میکنم همسر از دست میدن، همسر میگیرن، خب خانوما گاهی اتفاق میفته، یا رسول الله اومد و هر دو شوهرها با این خانوم رفتن بهشت، 3 تایی رفتن بهشت، خب حالا این با کدوم شوهرش باید زندگی کنه، کدوم انتخاب میکنه؟ پیغمبر فرمود ام سلمه تو خیر و احسنهما خلقن، هر کدوم خوش اخلاق تر بوده اونو انتخاب میکنه، بیکار نیست که یه سری تو این دنیا کشیده از یکیشون دوباره اونجا گیرش بیفته، گرچه تو بهش همه خوش اخلاقه، گرچه در اونجا بد خلقی نیست بد سوه، ولی فرمود تو خیر و احسنهما خلقن، این روایت سند خوبی هم داره تو منابع خودمون اومده، اینطور هست، این حسن خلق. ببینید عزیزان، بذارید بحث رو اینطور مطرح کنیم، خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی یه کتابی دارد، بسیار کتاب ارزشمندی، من چند بار این کتابو خوندم، ایشون خب خطیب کم نظیری بود، شاید هم بشه با مقدار جرأت بگیم بی‌نظیر بود، کسی رو دست مرحوم فلسفی نیامد. ایشون یک کتابی دارد به نام اخلاق از نظر همزیستی، 2 جلد چاپ شده تو بازارم هست، کتاب جوان داره کودک داره، ولی این 2 کتابش معرکه است، خیلی قشنگه، من خیلی این کتابو خوندم، شاید چند بار دیدم. ببینید این بحثی که دارم میگم ایشونم داره در اونجا، ما تو روایاتمون 2 تا تعبیر داریم، خوب دقت کنید، یه تعبیر حسن خلق داریم، یه تعبیر کرامت خلق، گاهی میگیم حسن خلق، گاهی میگیم کرامت خلق، بذارید ساده تر بگم، گاهی میگن محاسن اخلاق، گاهی میگن مکارم اخلاق. اتفاقا رسول خدا حدیث داره، انی بعثتُ به مکارم الاخلاق و محاسنها. غالبا اینو نمیخونن، مکارمشو میگن ولی محاسنم داره. بعثتُ به مکارم الاخلاق و محاسنها. ما یه حسن خلق داریم، یه کرامت خلق. اینا وقتی کنار هم بیاد با هم فرق میکنه، ممکنه جای هم دیگه به کار بره ها. ما تو عربی یه کلمه هایی داریم، حالا یه خورده بحث علمی میشه، ولی یه کلمه هایی داریم وقتی با هم بیاد فرق میکنه، ولی تنها بیاد ممکنه به جای هم دیگه به کار بره. مثلا اسراف و تبذیر، وقتی میگیم اسراف و تبذیر نه با هم فرق میکنه. اسراف یه چیزه، تبذیر یه چیزه، ولی ممکنه تنها که بیاد اسراف به معنای تبذیر بیاد، تبذیر هم به معنای اسراف بیاد، که یه اصطلاحی داره توی طلبگی ما. آیان ما یه حسن خلق داریم، یه کرامت خلق. اینو من برای شما معنا کنم امروز. حسن خلق چیه؟ کرامت خلق چیه؟ خوشا به حال اونایی که هر دوشو دارن، و اگر کسی هر دو رو نداره لااقل حسن خلق رو داشته باشه، و اگر کسی هر دو رو نداره بدا به حالش. حسن خلق یعنی روابط اجتماعی خوب با مردم. آدم با مردم خوش اخلاق باشه، خوش برخورد باشه، خوب حرف بزنه، تندی نکنه، اینو میگن حسن خلق. من یه حدیثی براتون بخونم. شخصی آمد خدمت امام معصوم علیه السلام، عرض کرد ما حد و حسن الخلق. اونایی که بحث دنبال میکنید، من هر دوی این دو مورد امروز توضیح میدم، هم حسن خلق و هم کرامت خلق. از امام معصوم سوال کرد یا ابن رسول الله حسن خلق چیه؟ امام فرمود حسن خلق سه چیزه، اگه کسی این سه تا رو داشت خوش اخلاقه. تلین جانبک، با مردم نرم باشی، سخت نباشی، بدخلق نباشی، سختگیر نباشی. توطیب کلامک، کلامت هم پاکیزه باشه، نیش توش نباشه، تحقیر توش نباشه. دیدی بعضی مردا تو خونه چجور زنا میکوبن، تحقیر میکنن؟ یا بعضی زنا تو خونه چجور خونه رو سرد میکنن بر مرد؟ ها، از کار اومده خسته، مگه کو کندی؟ یا از مرد میاد از خانه، از بیرون تو خانه، آقا خانم تو این گرمای تابستان پای گاز مگه چیکار کردی؟ مردم دارن آهنگری میکنن، پای نونوایی ایستادن. آقا این که نه آهنگر نه نونواست، این خانه داره، تو از این تقدیر کن، تشکر کن. بعضی ها کلاماشون نیش داره، یعنی فحشم نمیده، ادبیات گفتاری نداره. یه کسی داشتیم من میشناختم، به بچهش میخواست بگه نان بگیرم، ذلیل شده برو نان بگیر. این ذلیل شده، این بچه تو ذهنش میمانه. این کجا با اونه که میگه دورت بگردم قربونت برم برو نان بگیر. کلام پاکیزه نیست. فرمود حسن خلق اینه که یک، با مردم نرم برخورد کنی، پاکیزه صحبت کنی، و سوم تلقا اخاک به بشرن حسن، چهرت شاد باشه، مخصوصا تو روزه، مخصوصا تو ماه رمضان، چهرت شاد باشه، اخمو نباشی. این خیلی مهمه. من یه داستانی براتون بگم. ببینید ملاک‌های خدا رو توی انتخاب انبیا، سوره صاد سه تا پیغمبر رو نام برده تو آیه 88 به نظرم، حالا نگاه کنید، به نظرم 88 می فرماید وذکر اسماعیل والیسع و ذلکفل. پیغمبر، سه تا پیغمبر رو یاد کن. یکی اسماعیل، خب اسماعیل معلومه پسر ابراهیم است و خیلی پیغمبره، به هر حال بزرگیست، تاریخش هم تو قرآن آمد. دوم ولیسع، ولیسع رو نمیدونیم خیلی کی بوده، چون قرآن چیزی نگفته راجبش، فقط دو بار اسمش رو برده، الیاس نه ها، الیسع، دو بار قرآن اسمش رو برده. بعضی ها نوشتن همون یوشع بهش ولیسع، زندگیش تو قرآن نیامد. سومیش ذلکفل، پیغمبر از ذلکفلم یاد کن، ذلکفلم دو بار اسمش تو قرآن اومده. حالا ذلکفل کیه؟ ذلکفل اسمش بشیره، جانشین ولیسعه. خدا وقتی ولیسعه از دنیا میخواست بره، تصمیم گرفت برایش یه پیغمبر رو جانشین قرار بده. خطاب شد به ولی اسد، کسی رو ما جانشین تو قرار میدیم که سه تا ویژگی داشته باشه. یکی، شبها بیدار و عبادت کنه. دو، روز روزه بداره. سوم، عصبانی نشه، خوش اخلاق باشه. ذلکف یه جوانی بود به نام بشیر، دارد که قول داد به ولی اسد، گفت من هر سه اینا رو عمل میکنم، هم شب عبادت میکنم، هم روز روزه میگیرم، هم قول میدم عصبانی نشه. لذا بهش میگن ذلکفل. کف یعنی کفالت، یعنی تعهد. سه تا شرط رو تعهد کرد، بهش گفتن ذلکفل. علت اینکه بهش میگن ذلکفل معناش اینه، یعنی کفالت کرد، تعهد کرد این سه تا رو انجام بده. نه اینکه شب عبادت میکرد، یک کمی بین روز میخوابید، بلا شب عبادت میکرد، روزم روزه بود. خب آدم روزه شبم بیدار، معلومه نیاز داره بخوابه دیگه، لذا بین روز یه مقداری میخوابی. شیطان گفت من اینو عصبانیش میکنم. نگفته، قول نداده هم روز روزه بگیره، هم شب عبادت کنه، هم عصبانی نشه، خوش اخلاق باشه. من کاری میکنم بدخلقی کنه. ولذا در چهره یک انسانی در اومد، چون شیطان هم میتونه به چهره انسان در بیاد، تو روایات هم داریم فرشته هم میتونن در بیان، منتها خوشا به حال اونایی که فرشته در کنارشون قرار بگیرد. تو روایات داریم گاهی فرشته ها به چهره های دوست شما در میان، شما اونا رو میبینید، میری مکه دوست تهران میبینید، تو طواف دیدیش. تو بعضی روایات دارد خدا دلش میخواست بیاد نتونست بیاد، فرشته ای رو به چهره اون میآفرینه طواف کنه. شیطان هم میتونه به چهره های مختلف در بیاد. آمد در خونش، در زد. حالا کی؟ دقیقاً ساعتی که چشمای ذلکفل گرم شده، گرم شده. بنده خدا خواب پا شد، هر که باشه عصبانی میشه، ول کن الان چه موقع. آقا ببخشید، من یه آقای ما رو خیلی اذیت میکنه، ستمگر ظالمه، اومدم پیش شما شکایت. ذلکفل گفت برو برش تو بیارش اینجا، من باش صحبت کنم، نصیحتش کنم. گفت نمیاد، من برم بگم ذلکفل گفته بیا اینجا، نمیاد. انگشترشو در آورد، گفت انگشترو بگیر بهش بده ببینه انگشتر منه، پیغمبر خدا احضارش کرده میاد. انگشترو گرفت، خواست اذیت کنه، یه چند قدم رفت دوباره تق تق در زد. بنده خدا تازه چشا گرم شده دوباره پا شد، چیه؟ گفت رفتم با انگشتر نیامد. گفت خب نامه می نویسه. یه نامه نوشت، گفت این مهر و امضا و نامه بردار برو برش تو بیار. آقا رفت، یکی دو ساعت رفت، بنده خدا ذلکفل تازه خوابش برده، دوباره برگشت در زد، گفت نه نامت هم قبول نکرد، گفت خودت بیا. آقا باشه خودم میام. بلند شد لباس پوشید و دنبالش راه افتاد که شیطان فرار کرد، گفت نتونستم عصبانیش کنم. خب حالا ببینید شما، این ویژگی، این خصوصیت که در روایات داریم رزق و زیاد میکنه، شهرها رو آباد میکنه، عمر رو طولانی میکنه، اینو میگن خوشخلقی، خوش برخوردی، یعنی ادبیات نگاه به مردم. بعضیا نگاهشون بده، ادبیات کلام با مردم، ادبیات عرض میکنم که برخورد با مردم، مخصوصا خانواده، مخصوصا اینایی که سنشون بالا میره یه خورده بدخلق‌تر میشن. سن که بالا میره، مشکلات زندگی که بیشتر میشه، خب شما وجود مقدس ائمه ما، رسول گرامی اسلام، اینا همه تأثیرشون رو مردم با همین خلقشون بود. کافر ذمی، کافر دنبال امیرالمومنین با هم راه افتادن، دارن میان، رسیدن سر دوراهی، آقا از یه راه دیگه میخواد بره، آقا کوفه میخواد بره، اون جای دیگه میخواد بره، آقای چند قدمی دنبال این کافر تو اون مسیرشون ایستاد، گفت آقا جون مگه راه شما اون طرف نیست؟ گفت چرا، راه من اون طرفه، ولی ما در دینمون داریم مهمان رو باید بدرقه کرد. چند قدمی دنبالش رفت تا لدل باب لاقل در، حالا اینجا بیابون در نداره، چند قدمی باید دنبالش آمد. عجب، چه دینی، چه اخلاقی، اشهد ان لا اله الا الله، شهادتین گفت و مسلمان شد. اینقدر بنده آدم میشناسم الان، بعضی از این دانشجوهای خارجی ما که از کشورهای مختلف اومدن تو قم، چند هزار تا آدم درس میخونن، و اینم از برکات این انقلاب الحمدلله، که در سراسر دنیا دارن تحصیل میکنن، تعدادی زیادی از اینا رو میشناسم مسیحی مسلمان شدن، کافر اصلا طرف بودیسم بوده، هندویسم بوده، مسلمان شد، وهابی آدمی داریم دیروز اومده و پیشم گفتم وهابی، مبلغ وهابیت بودم تو کشوره، وهابی یعنی کسی که مروج وهابیت بوده، آمده اینجا شیعه اثناعشری پیرو و اهل بیت، مسیحی، بودیسم، تعداد زیادی، شاید آمار اینا رو منبر باز نمیتونم من عرض کنم. یکی از دلایل جذب اینها اخلاق حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و منش امام رهبر کبیر انقلاب و رهبر فقید انقلاب خیلی اثر داره. اون خبرنگار ایتالیایی اومد ایران، مسیحی، وقتی میرفت سال 63 گفتن ایران چجور بود، گفت ایران خیلی وضعش خراب بود، جنگ بود، بمباران بود، تحریم بود، گرانی بود، کوپن بود، کوپنی بود، همه چیز ایران وضع مالی و اقتصادی خیلی وضع از نظر اقتصادی، جنگ اوج، بمباران ها بود دیگه، مردم تو پناهگاه ها بودن، فلان بودن بودن. خب یه چیز مثبتی شما از ایران برن رفتی، گفت یه روز ما رو بردن جماران دیدن امام، آرامش امام، اطمینان امام، این عجیب بود، مثل این که این مرد کشورش همه چیز سر جاشه، انقدر آرام، انقدر مطمئن، این حسن خلقه که حالا شما در سیره بزرگان ما و علمای ما، حسن خلق عزیزان برخورد خوبه، اما یه درجه بالاترش کرامت خلقه، این اگه کسی داشت خوش به حالش، این دیگه نمره ویژه است، یه وقتی یک کاری ویژه میشه دیگه، این امتیاز ویژه است. کرامت خلق رو از امام معصوم سوال کردن، از امام باقر کرامت خلق چیه؟ حسن خلق چی شد؟ نرم خویی، نرم گویی، نرم برخورد کردن با مردم، چهره شما لبخند بزنی، قشنگ حرف بزنی، تندی نکنی، اینو میگن حسن خلق. اما کرامت خلق یه پله بالاتره، لذا این کار سختریست، کار مشکلتریست. پیغمبر خدا هم اول اینو فرمود به مکارم الاخلاق، از امام باقر سوال کردن آقا جون کرامت اخلاق چیه؟ فرمود العفو و امن ظلمک، اونی که به تو بدی کرده ببخشی. این دیگه غیر از حسن خلقه. حسن خلق میگه به خانومت خوش اخلاق باش، با رفت و همکارت خوش اخلاق باش، اما خانومت به بدی کرده ببخشی، همکارت بدی کرده ببخشی، این دیگه میشه کرامت خلق. و لذا تو روایت داریم علیکم به مکارم الاخلاق و محاسنها، هم مکارم هم محاسن. من یه حدیث دیدم فرمود محاسن آسونتره، آدم خوش اخلاق باشه با مرد، ولی مکارم سختره. من به اون که بدی کرده عفو کنم خیلی قدرت میخواد، العفو و امن ظلمک، این یک در واقع رتبه عالی. این به عبارت دیگر آقایون ساده بگم، حسن خلق اخلاق عمومیه، ولی کرامت خلق اخلاق متعالیه، متعالیه، رتبهش بالاتره. یه داستانی براتون بگم کرامت خلق معلوم بشه. بعد از شهادت هفتمین امام همام موسی بن جعفر علیه السلام، هارون الرشید خبیث مأمور فرستاد به مدینه، گفت خانه های بنی هاشم رو غارت کنید. یک آدم خبیثی هم به نام جلودی، واقعا جلاد بود، گفت میری فقط یه دست لباس براشون میذاری، حتی زناشون، طلا، خلخال، زینت آلات، لباس ها، هر چی از جمع میکنی از خاندان موسی بن جعفر و فرزندان امیر المومنین جمع میکنیم. آقا این آدم خبیث آمد حمله میکرد، اگه میدادن میگرفت، اگه نه آتیش میزد، حمله میکرد به خانه های فرزندان موسی بن جعفر. همین پر اولاد بوده تو مدینه، اولاد زیاد داشت، فرزندان متعدد، حمله کردن به خاندان مختلف موسی بن جعفر. همین بانوی بزرگوار فاطمه معصومه سلام الله علیها، خانه احمد ابن موسی، حمزه ابن موسی، حمزه حمله شد تا خونه امام رضا. وقتی رسیدن در خانه امام رضا، آقا اومد جلو در ایستاد، فرمود من اجازه نمیدم وارد خانه امام بشین. گفتن آقا دستور داریم باید برزیم تو خانه. حالا خواهرای امام همسر امام، امام اینا رو توی اتاق گذاشته، دارن میلرزن از ترس نامحرم بیاد تو خونه، بریزه تو خونه تو اموالشون. آقا فهم، من قول میدم تمام لباسها، طلاها، وسائلی که تو خونه هست بیارم در اختیار تو بذارم، یک دست لباس برای خانوما بیشتر نگه ندارم، خوبه؟ قول میدم شما وارد خانه من نشو. غیرت امام اجازه نداد. گفت باش. امام رفتن داخل، به خانوما فرمودن هر کی هر چی دستشه، خلخال به پاشون بود، هر چی به پا هست از این خلخال های طلا همه رو بریزید بیرون، چیزی نگه ندارید. امام که قول صادقه، قول داده، تمام رو جمع کرد تو یک ظرفی، حتی لباس ها، صندوقچه، اونایی که بود، ذخایر خونه. گفت جناب جلودی همین بیشتر نیست. اونم یه جسارتی کرد و با پررویی برداشت رفت. ورق برگشت، مأمون رسید به قدرت، امام رضا رسید به ولایت عهدی. حالا درست یا غلط نمیخوام بحث کنم، بالاخره مأمون یه 3 سال به امام رضا میدون داد، گرچه خود مأمون امام رو کشت ولی میدان داد. یکی از کسایی که دستگیرش کردن آوردنش میشه مأمون همین جلودی، کتبسته آوردنش میشه مأمون به جرم حمله به خاندان بنی هاشم و خاندان در واقع اهل بیت. امام رضا کنار مأمون نشسته بود، در گوشی به مأمون گفت ایشون بد کرده ولی به ما بد کرده، من ازش گذشتم، ما ازش گذشتیم، آزادش کنید، کارش نداشته باشید. مأمور بوده، بالاخره معذور بوده، درست جسارت کرده، توهین کرده، به خاندان ما حمله کرده، من ازش گذشتم. جلودی داشت نگاه میکرد، نمیفهمید که آقا چی میگه. گفت لابد آقا میگه پدرش در بیار، این به خاندان ما حمله کرده، گواهی بسوزونش. به مأمون گفت جناب مأمون، من یه خواهشی از شما دارم، هر چی این آقا میگه خلافش عمل کنید، از شما تقاضا میکنم این لحظه آخر اون چه که این آقا توصیه امام رو درباره من عمل نکنید. مأمون گفت اعدامش کنید. چرا؟ برای اینکه امام سفارش کرده بود تو رو ببخش، اعدامش هم کردن، کشتندش. یعنی من حالا اینو میخوام عرض کنم، این برخورد امام، این نگاه امام، خب چقدر تو زندگی ما واقعا یه همچین چه کینه های آقا 70 سالشه هنوز قهره با یکی میگه. آقا تو هنابندون من فلان شد، بابا هنابندون تو 50 سال پیش بود، پیر شده نمیتونه حرف بزنه، هنوز کینه یک شب هنابندونشو داره، خیلی بده. خدایا به آبروی امام حسین و فرزند جوانش قسمت میدم در ظهور با برکت امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو به فریاد مسلمانان و شیعیان برسان، به آبروی امام زمان مسلمان رو در سراسر دنیا پیروز بگردان، شر اسرائیل، امریکا، شر نجات پرستان، شر وهابیان به خودشون برگردان. خدایا به جوان امام حسین، به اون حال ابا عبدالله و لحظه ای که صورت رو صورت علی گذاشت قسمت میدم، جوانای ما رو مؤمن، متدین، با اخلاق، اهل نماز قرار بده. خدایا زمینه شغل همشون رو فراهم بفرما. خدایا زمینه ازدواج همه دختر و پسرها رو فراهم بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدم، ما رو شاکر نعمت پدر و مادر قرار بده، ما رو خدایا مدیون خون شهدا قرار مده. انقلاب ما، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، علما ما، مراجع ما، رهبر عظیم الشأن ما، محافظت بنما. خدایا گذشتگان ما، اموات ما، اموات از این جمع، علمای از این جمع، روح مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی و فرزندشون، روح مرحوم امام و دو فرزندش از این جلسه بهره مند بگردان. خدایا مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده و عجل اللهم فی فرجه.